برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. با برنامه صدای کتاب و با خواندن ادامه کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. در برنامه قبلی به روایت سید ابوطالب مظفری رسیدیم و بخش‌هایی از آن را با شما خواندیم و حالا ادامه روایت. بعد از فوت پدر، برادر مرا دوباره به درس فرستاد و خودش یک تنه مانند همیشه بار زندگی را بردوش کشید. وارد حوزه علمیه خراسان شدم. همان سال امتحانی گرفته شد. چون در وطن به طور پراکنده دروس مقدماتی حوزه را خوانده بودم، در این امتحانات شرکت کردم. ممتحنم شیخ کوچک اندامی بود. ابتدای کتاب سیوتی را گشود و گفت برو مطالعه کن. رفتم و مروری کردم و بازگشتم. متن را خواندم و معنی کردم. برق رضایت را در چشمانش دیدم. در آن امتحان قبول شدم و از آن پس در سلک طلاب حوزه در آمدم. باز همراه عمو در مدرسه جعفریه اتاقی گرفتیم. در درس‌های حوزه شرکت می‌کردیم. سیوتی و حاشیه و معالم را خدمت استاد حجت هاشمی خراسانی خواندم و نیز مختصر را. یک چندی هم به درس متول ایشان رفتم. در بازار بزرگ مشهد، اندکی بالاتر از مدرسه استاد حجت هاشمی، مغازه کوچک خاربار فروشی مرد مهربانی بود که تخم مرغ آبجوشی را با گوجه ساندویچ می کرد و عموماً به طلابی که صبح زود به درس می آمدند و فرصت صبحانه خوردن نداشتند می فروخت. این مرد از باقلوا بدش می آمد و همسایه ها به همین جهت سر به سرش می گذاشتند. می شد که چند هفته صبحانه را در مغازه ایشان به نسیه صرف می کردیم. دوران تحصیل سختی های خودش را داشت. باید قناعت می کردی. باید فکر دو پارت را هم روی درس و مباحثه متمرکز می کردی و هم بار زندگی را بدون هیچ پشتوانه‌ای می کشیدی. استاد حجت هاشمی خراسانی، استاد بی بدیل ادبیات حوزه، از شاگردانش مقداری پول می گرفت و من و شاید بسیاری چون من اغلب این وجه را نداشتیم. چیزی گیر می آوردیم می پرداختیم و اگر نه خاموش می نشستم و علم حرام استماع می کردیم. چون از تحمل می گذشت، شک حرمت درس به یقین تبدیل می شد و می رفتم و مشکل خود را با ایشان در میان می گذاشتیم. با استاد با آرامی می گفت اشکال ندارد، بنشینید. چنان می گفت که کسی دیگری متوجه نشود. روزها در کتابخانه آستان قدس سپری می کردیم و در شبستانهای مسجد گوهرشاد و از جمله شبستان زیر تالار آینه که مقبره شیخ بهایی نیز آنجا واقع است با مباحثه و مجادله مشغول می شدیم. از همین جاها بود که روزی به قول عربها تابعی آمد و در گوشم گفت اشعر. گفتم شعر نمی دانم. اما رهایم نکرد و بارها و بارها وسط درس و مباحثه و مطالعه یخنم را می گرفت که شعر بگو، کتاب لمعه دمشقیه را بگذار و لمعه عشقیه را بردار. ای مدرس، درس عشقی هم بگو. صرف شد عمرت به بحث نحو و صرف، از اصول عشق هم خوان یک دو حرف. این گونه بود که به این وسوسه ها تن دادیم و از بهشت فقاهت به سرندیب خیال هبوط کردیم، که اگر آنجا می ماندیم مانند بسیاری از همدوری ها سیب ناخورده، حداقل از گندم سیر بودیم. حقیقتش را بخواهید، کرم شعر از همان کودکی در درخت وجود من بود و فسانه و شعر مرا از هر امر معقول دیگر فارغ می کرد. رادیو ایران با قصه های راه شب و پخش موسیقی گلها اولین پل رابطه عاطفی من با این کشور بود. شبها تا دیر وقت به داستانهای شب رادیو گوش می دادم و موسیقی کلاسیک ایران مجذوبم می کرد. این عادت به شنیدن رادیو ایران تا دیر وقت ادامه داشت. بسیار شبها تا صبح رادیو بیخ گوشم روشن می ماند و پدرم بلند می شد و خاموش می کرد. در همین دوره بود که با دخترمو ازدواج کردم و یک نفر دیگر نیز به دنیای سرگردانی هایم اضافه شد. در تاریخ ادبیات سرگشته چند مانند خودم را نیز پیدا کرده بودم. با محمد جواد خاوری، سید اسحاق شجاعی و سید نادر احمدی در گوشه و کنار پارک ها و خانه ها با کار نقد و بررسی اباطیل هم مشغول می شدیم. این جمع بعدها گسترش پیدا کرد. محمد کاظم کاظمی را به تصادف در یک شب شعر یافتم و ایشان بود که مرا به حلقه انجمن شاعران مهاجر و نیز حوزه هنری مشهد وصل کرد. در حوزه هنری با جوانان آن روز و بزرگان فعلی شعر خراسان چون سید عبدالله حسینی، مصطفی محدثی، عباس سائی، مجید نظافت، محمد حسین جعفریان و دیگران آشنا شدم. کم کم مروارید نشده از صدف تنهاییم بیرون آمدم. هرچند من به معنی واقعی هیچگاه اجتماعی نشدم. اولین فعالیت‌های ادبی خودم را به همراهی دیگر دوستان در قالب دفتر ادبیات افغانستان که اتاقی بود در حوزه هنری مشهد شروع کردم. جلسات نقد و بررسی شعر دایر می کردیم و به نامه‌های رسیده از طرف شاعران جوان شهرستان‌ها پاسخ می دادم. بعد از آن در شب شعرها شرکت می کردم و تصور کرده بودم که شاعرم. اما اولین بار که در یک مجمع کلان که شاعران صاحب نام بسیاری حضور داشت شعر خواندم، در نخستین کنگره شعر حوزه بود. آنجا بود که استاد علی معلم را دیدم که عاشقش بودم و مثنوی هایش کتاب بالینی من شده بود و هم او بود که لبم را به شعر گفتن به سبک تازه باز کرده بود. بعد از شعرخوانی در این کنگره، علیرضا قزوه مرا در راه رو دید و گفت معلم را خوب میخوانی. از لحنش پیدا بود که به تقلیدم از علی معلم اشاره میکند. سخنش آمیزه ای از تشویق و تنبیه داشت و بیشتر برایم گزنده بود. لبه تیز سخنش را گرفتم، اما چه میشد کرد؟ تأثیر کلام معلم طوری بود که یا باید شعر نمی گفتم یا تا مدتی حداقل به همان شیوه می سرودم. اقرار می کنم که من بودم که طرز معلم را برای مدت مدیدی در میان شاعران مقاومت افغانستان تسری دادم. اولین کتابم به نام سوگنامه بلخ که چاپ شد، فکر می کردم چه اتفاق مهمی در جهان افتاده است. روزهای مانده به چاپ خواب می دیدم که به شکل کودکی ناقص الخلقه متولد شده که باعث بدنامی است. از خواب می پریدم و خدا را شکر می گفتم که در خواب بودم. وقتی آمد قلبم آرام گرفت. از شعرهای خودم کرده با طرح جلد آن حال کردم که اثر دوست هنرمندم علیرضا ذاکری بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی
و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران در خدمت شما هستیم. با خواندن روایت سید ابوطالب مظفری، ادامه این روایت را با شما می‌خوانیم. آنچه در مجموع جریان شعر مقاومت را مطرح کرد و آن را از مجامع شاعرانه به میان سایر اقشار جامعه کشاند و از همه مهمتر چشم در چشم اصحاب قدرت و سیاست وطنمان قرار داد، برگزاری مجامع شعری متعدد توسط دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور افغانستان بود. نمیدانم جناب آقای ابراهیمی شخص دست و دلبازی بود یا هدایات دیگری در کار بود. هرچه بود، مجامع شعری بسیار باشکوه برگزار می شد. از گوشه و کنار دعوت می شدیم. گاه شده بود یک تیاره تمامی مهمانان مجمع شعر بودند. از تهران و یا شهرهای دیگر رهبران احزاب و دیگر شخصیت ها نیز دعوت می شدند و شاعران شعرهای انتقادیشان را می خواندند. از آنجا بود که میشد تا حدودی با قدرت زبان پی برد. یکی از رخدادهای بیادماندنی این روزها دیدار شاعران از رئیس جمهور آن وقت و شخص مقتدر نظام اسلامی جناب هاشمی رفسنجانی بود. یکی دو نفر شعر خواندند، با گمانم فضل الله قدسی و محمد کاظم کاظمی. در آخر کار به همه شاعران سکه بهار آزادی داده شد. همین دفتر نمایندگی بود که برای مدتی محلی در بازار مرکزی مشهد در اختیار شاعران مهاجر گذاشت. برای برگزاری جلسات شعر، روزهای جمعه آقای ابوالحسنی می آمد و در را باز می کرد و شاعران تا حوالی ظهر آنجا مجتمع داشتند. از اینجا به بعد بود که به قول ویرجینیا وولف، هوای داشتن اتاقی از آن خود به سر من زد. و بعدها با راه افتادن فصلنامه در دری و باز شدن دفترش در مشهد، این آرزو محقق شد و از بیجایی در آمدیم. چاپ دو فصلنامه ادبی در دری و خط سوم حاصل این دوران است. انتشار این فصلنامه ها برکاتی داشت و اگر در کارنامه من نقطه قوتی هم باشد، حضور متمرکز در این مکان است که تا امروز نیز ادامه دارد، هرچند با فراز و فرود. با این محور بود که ادبیات مهاجرت جان گرفت و آواها و سیماهای تازه‌ای تحویل داد. گذشته از شاعران و نویسندگان مهاجر، دفتر در دری محل آمد و شد بسیاری از جوانان با استعداد شعر خراسان و نیز پیشکسوتان شعر ایرانی شد که غنیمتی بود.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در طول این سالها کارهای عقیم هم کم نکردم. گذشته از مؤسسه فرهنگی در دری، در بسیاری از مجامع و بنیادهای مهاجرین عضو بودم. در برخی اصلی و در برخی دیگر فرعی. مدتی عضو بنیاد فرهنگی کاتب بودم که به جایی نرسید. بعد عضو مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان شدم که برایندش همین فصل نامه دره‌دری بود. تشکیل اتحادیه فرهنگیان افغانستان نیز کار دیگری بود که شروع کردیم و مدتی در مشهد و کابل فعالیت کرد و تعطیل شد. شورای فرهنگی افغانستانی های مقیم ایران باز فعالیت دیگری بود که شروع کردیم و بعد دو سالی به پایان رسید. وقتی اندک شناخته شدیم، چه از جانب هموطنان خودم و چه از جانب هموطنان فرهنگیم در ایران مورد لطف بودم. گاهی برنامه های تقدیری نیز ترتیب داده شده. دعوت هایی شدم به اطراف و اکناف این مملکت با برکت و بزرگ که خاطرات خوشی نیز از آنها دارم. چند باری توفیق رفیق شده و در جلسات شعر شاعران با حضور مقام رهبری شرکت کردم و یکی دو بار شعرخوانی داشتم. یک وقتی هم خبر شدم که در بخشی از کتاب درسی دوره دبیرستان نام من نیز در کنار دوستان دیگر با عنوان شاعران برون مرزی فارسی آمده که مایه مسرت بود. در سالی که جشنواره شعر فجر بخش ویژه افغانستان داشت و دبیر آن سال جشنواره نیز دوست دیرینم جناب محمد کاظم کاظمی بود، در این جشنواره در شمار تقدیر شدگان بودم. در این سالها چند مستند کوتاه و نیمه بلند نیز از من ساخته شده که برخی از شبکه‌های مختلف پخش شده و از سرنوشت برخی دیگر بی اطلاعم. اندک تخصصی در حوزه ادبیات اهم از شعر و داستان نویسی داشته و دارم که به چشم داشته مادی خدمت نسل پس از خودم قرار دادم. نمیدانم این گونه آموزش ها اجر اخروی دارد یا نه. نوشته هایی پراکنده دارم که نمیدانم آنها را چاپ کنم یا نه. یکی دو مجموعه شعر هم چاپ ناشده دارم و شاید یک مجموعه داستان کوتاه که باز در انتشارشان مرددم. چه فایده دارد شاعر کتاب چاپ کند و بعد مفت هدیه کند و مخاطب بیرون نرفته آن را دور بیندازد؟ دیدم که میگویم. نمیخواهم ادعای علامه اقبال لاهوری را به میان بیاورم که میگفت عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. عصر ما و نسل ما بر میان مایگی و بی سرانجامی بنا شده و در واقع نسلی بی اسرار است و گرفتار در اسرت. در سالهای اخیر نیز کار دیگری پیش رویم نهاده شد و آن مدیریت علمی دانشنامه هزاره بود که 7 سالی می شود مشغول آنم. جلد اولش چاپ شده و نیز ویراست دوم آن. این مجموعه قرار است در 12 جلد باشد که فکر می کنم اگر پا بگیرد و کامل شود می شود گفت باقیات و صالحات من و دوستانم شمرده شود در حق قومی که چندین قرن است مورد ستم و تبعیض واقع شده است. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.